از اواخر بهمن سال 1402 هزاران کارگر پروژه‌ای امیدوار بودند در پناه قانونی که با 29 سال تأخیر سال 1398 اصلاح شده بود از بلا تکلیفی خلاص شوند و طعم شیرین مزایای قراردادهای دائمی را بچشند. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. روزنامه اعتماد در گفتگو با فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی پیمانی کشور، نگاهی داشته به دلایل اجرایی نشدن اصلاحیه ماده 7 قانون کار. بیات هشدار داده که ناامنی شغلی به دلیل رواج قراردادهای غیرقانونی گریبان بیش از 95% از کارگران کشور را گرفته است. در دیدگاه با ستار رحمانی فعال کارگری از انگلستان همراه می شویم تا نگاهی داشته باشیم به وضعیت شغلی کارگران پروژه‌ای و قانونی که قرار بود حامی این کارگران باشد اما زمین ماند. آقای رحمانی لطفاً ابتدا در مورد ماهیت مشاغل موقت بفرمایید و اینکه اصلاحیه ماده 7 قانون در مورد این گونه مشاغل چه نکاتی رو تصریح کرده؟
بله ببینید، مشاغل موقت به مشاغلی میگن که قرارداد کار موقت دارن، یعنی یا میتونه این قرارداد کفی باشه یا شفاهی، و به موجب این قرارداد یه کارگری میتونه دستمزدی رو که توافق کرده با کارفرما بگیره برای مدت زمان موقت یا غیر موقت. حالا در قانون جمهوری اسلامی، قانون کار جمهوری اسلامی، موادی هست که به هر صورت این رو برای کارفرماها بیشتر راحت تر کرده که هر چقدر میخوان دستمزد بدن یا به طور موقت برای یک هفته، یک ماه یا بیشتر این رو نگه دارن. این اون وضعیتیه که هست. حالا بحثایی تو این زمینه هم شده از طرف فعالین کارگری، مثلا آقای ناصر چمنی که فعال کارگری هست در روزنامه عصر گفته که مطابق آیین‌نامه تفسیر 1 ماده 7 قانون کار، تمام کسانی که به مدت 6 سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتن باید قرارداد کارشون دائم شود. این نظرمه. بعد بیان میکنه که بیش از 96% کارگران در ایران قرارداد موقت دارند. تمام کسانی که بر اساس اون اصلاحیه، تمام کسانی که اصلاحیه قانون کار، تمام کسانی که برای مدت 4 سال در کارهای با ماهیت موقت حضور دارن، اینا باید کارشون دائم بشه. این آیین‌نامه با دستور اجرایی میگه انجام نمیشه، باید نظارت داشته باشه، و به همین دلیل چون نظارتی وجود نداره از سال 98 تا این آیین‌نامه به هر صورت روی زمین مونده و اجرایی نشده.
همونطور که شما هم اشاره کردید آقای رحمانی، طبق گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی این اصلاحیه هرگز اجرایی نشده. دلیل اجرایی نشدنش چیه؟ مگر دولت بر اجرای قوانینی که مصوب و ابلاغ میشن نظارتی نداره؟
در این رابطه هم باز بحثای بسیار متفاوتی وجود داره. آقای فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی معتقده که دادنامه 179 دیوان عدالت اداری کشور میگه که ماهیت مستمر یا تاریخ اگر منعقد نشود در قرارداد، بنابراین قرارداد چون مشخص نشده باید دائمی باشه، اما اینجوری نیست. ایشون معتقدن که 90% کارگران در ایران به صورت موقت کار میکنن. در هر صورت اون چیزی که مهمه اینه که چون ما تشکلات مستقل کارگری نداریم در ایران، یعنی حق اعتراض به قوانین خود حاکمیت وجود نداره، عملا دست باز کارفرما و دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، اینا میان هر جوری که دلشون میخواد عمل میکنن. یعنی وقتی میگیم نظارت، بالاخره باید یک نهاد موقت مستقلی باشه که بتونه بدون جانبداری از هیچ کدوم از اینا بیاد از اینا دفاع بکنه، از قوانین تصویب شده دفاع بکنه. و چون ما اینو نداریم، عملا دولت نظارتی نداره و اون تشکلاتی که شبه دولتی هستن، مثل خانه کارگر، مثل شورای اسلامی، اینها هم عملا مماشات میکنن با دولت و عملا کاری از پیش نمیدارن.
آقای رحمانی، دلیل اصرار کارفرمایان بر عقد قرارداد موقت با کارگران حتی در مشاغلی که ماهیت مستمر دارن چیه؟
ببینید، اولا دستمزدهای پایین رو میتونن اعمال بکنن. این مسئله بسیار مهمیه، بخصوص در ارتباط با زنان کارگری. دقت بکنید، بر اساس گزارش آمار ایران، زنان تنها 14% در اقتصاد کشور مشارکت دارن و این به صورت رسمی، اما غیر رسمی همین زنان با دستمزدهای بسیار پایین دورکاری یا قطعه کاری در خونه میکنن و حتی منت هم بهشون میذارن، کارفرما که یا به قول خودشون کارآفرینان که ما برای شما تو خونه کار ایجاد کردیم. طرف از ما طرف دیگه اینه که کارفرما موظف پرداخت بیمه کارگری برای بازنشستگی نیست و کارهای سخت و زیان‌آور که باید طبق مقررات قوانین کار اینها مثلا به جای 30 روز 20 روز کار بکنن و مزایایی که دریافت میکنن برای کارهای سخت و زیان‌آور با آلایندگی شدید کار میکنن، اینا عمرشون هم کمتره، اینم بهشون تعلق نمیگیره، باز اینجا به نفع کار هست. و عدم تحمل اعتراضات کارگری، یعنی اجازه نمیدن کارگری اعتراض کنه، راحت اخراجش میکنن و هیچ عهدی هم نمیتونه در جلوشون وایسه و طرح طبقه بندی مشاغل و بقیه مزایا عملا کارفرما بهش نمیده و بگیم که استثمار بسیار شدیدی میکنه و سودهای کلانی و خصوص در بخشای نفت اون پیمانکاری و غیره اینا بسیار بسیار اشراف میکنه در قبال کارگران.
عدم احساس امنیت شغلی چه تأثیری بر زندگی و کار کارگران داره و نتایجش بر اقتصاد کشور چه خواهد بود آقای رحمانی؟
ببینید، یک، وقتی عدم امنیت شغلی نیست بیکاری زیاد میشه و رقابت بین کارگران سرعت میگیره و هر کی سعی میکنه به هر طریقی شده کاری پیدا بکنه و این باعث میشه کارفرما راحت بتونه نیروی ارزانی بگیره. نتیجهش میشه زندگی به شدت زیر خط فقر، حاشیه نشینی که تقریبا 38 میلیون نفر بر اساس گزارشات خود نهادهای دولتی ما حاشیه نشین داریم. شاخص فلاکت در ایران نزدیک به 60% رسیده و این شاخص فلاکت بر اساس نرخ بیکاری و دستمزد تعیین میشه. زنان رو داریم که گفتم در کارگاه‌هایی کار میکنن که دستمزدشون به شدت زیر خط فقر خواهد بود و به خصوص زنانی که مسئول خانواده هستن، اون وقت این نتیجه‌اش میشه کودکان کار به وجود میاد و درمان پرهزینه به جای درمان رایگان، آموزش کالایی به جای آموزش رایگان، اینها این مجموعه به علاوه محیط زیست اونها که تأثیر میذاره روی زندگی مردم، نتایجش بیماری هایی هست که در جامعه، ناهمواری هایی هست که ما در جامعه میبینیم. و به هر صورت فقط به صورت خلاصه بگم که همین کودکان کار، حاشیه نشینی و بیماری های گوناگون در ایران و خودکشی ها نشانه این فاجعه دولتی هست.
آقای رحمانی، چه ارتباطی بین وضعیت اقتصادی امروز ایران و عدم اجرای اصلاحیه ماده 7 قانون میبینید؟
اگر به این سوال بخوام جواب بدم، باید به این صورت جواب بدم که اقتصاد ایران مدت هاست در بحران هستش، بحران این که فلاکتباره برای مردم، نه به دلیل این که کلن بگیم اقتصاد سرمایه‌داری جهانی در بحران هست، اما ایران به خاطر سیاست هایی که تعیین کردن در حقیقت اقتصاد دستوری هست تا یک اقتصادی که روند و ساختسوز خودش رو ببره. اینا بودجه هایی رو که تعیین میکنن میره به صورت به طرف نیروهای نیابتی از یک طرف، از طرف دیگه وقتی با جهان بیرون از خود اینا دائما در حال جنگ هستن، مسلما با تحریم ها، با عدم ارتباطات جهانی، اقتصاد ایران ایزوله شده و به صورت ساختاری فاسد شده، اختلاس درش وجود داره و به همین ترتیب به خاطر همین این ماده 7 عملا فراموش شده است. یعنی اولویت های حاکمیت یه چیز دیگه است تا اینکه به این رفاه مردم بپرسن.
آقای رحمانی، با توجه به سزل مثلث کارگر، کارفرما و دولت در بحث تعیین حداقل دستمزد و با توجه به اینکه منافع کارگران رو در نظر نگرفتن، آیا اصولا میشه گفت دولت و کارفرمایان در یک سوی این ارتباط و مقابل کارگران و منافعشون ایستادن؟
دقیقاً همینطوره. ببینید اون جانبه گرایی که توسط آیلو سازمان جهانی کار تعیین شده، اون بر این اساس تعیین شده که اتحادیه‌های کارگری، نهادهای مردم محور وجود دارن و میتونن دخالت بکنن. اما در ایران ما ببین کارفرما، بزرگترین کارفرما خود حاکمیت هست، بعد کارفرماهای کوچک هستن و تشکلاتی که هستن تشکلات شبه دولتی هستن، اشاره کردم خانه کارگر و غیره. بنابراین در این شرایط نمیشه انتظار داشت که به طور مستقل تشکلی بیاد بررسی کنه و تعیین بکنه حداقل دستمزد رو. حداقل دستمزد عملا حتی به قول وزیر کشور گفت سال دیگه ما دیگه این سزل هم از بین میبریم، چون اگه قراره که مجلس اینو تعیین بکنه خب میدیم خود مجلس تصمیم میگیره. یعنی عملا ارزشی برای رفاه اجتماعی، ارزشی برای اعتراضات کارگری و غیره ندارن، در اولویتاشون نیست. تنها چیزی که دارن سلاح سرکوب، سرکوب دستمزد و با استفاده از فضاهای متفاوتی مثل فضای حجاب، ایجاد ترس که کسی نتونه و اعتراض بکنه، شرایط جنگی ایجاد کردن با این شرایطی که الان با اسرائیل پیش اومده و این مجموعه جذب ملیتاریزه شده یه جامعه رو نشون میده و عملا مردم رو در حاشیه میبره و کسی نمیتونه در مقابل این حاکمیت تا زمانی که تشکلات سراسری درست نشه، تا زمانی که مردم متحد نشن، واقعا چالش به چالش کشیدن این حاکمیت بسیار سخت.
ممنون از همراهی شما. ستار رحمانی، فعال کارگری از انگلستان. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه، شما سپاسگزارم.